ساعت 7 عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. امروز چهارشنبه 16 تیر ماه سال 1395 برابر با 6 ماه ژوئیه سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مجموعی از خبر، تحلیل و گفتگو پیرامون مهمترین اتفاقات ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. من سمیرا قرایی میزبان شما در این مجله همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا به همه شما سلام میکنم و عصر بخیر میگم. خوش آمدید به این مجله. اما پیش از پرداختن به گزارش های روز، تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از همکارم بهروز کارونی.
سلام سمیرای عزیز و همطور شنوندگان گرامی. کمیسیون چیلکات روز چهارشنبه اعلام کرد که رهبری بریتانیا پیش از انجام اقدام‌های صلح‌جویانه کافی برای خلع سلاح عراق و برنامه‌ریزی کاملا ناکافی وارد این جنگ شد. این کمیسیون همچنین در اعلام نتیجه 7 سال تحقیق خود درباره مشارکت بریتانیا در حمله آمریکا به عراق افزود که تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا 8 ماه پیش از حمله به عراق در سال 2003 میلادی به جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا اطمینان داده بود هر چه پیش آید با او خواهد بود. در نتایج این بررسی ها همچنین آمده است که نخست وزیر وقت بریتانیا بدون آنکه عراق تهدید فوری به شمار آید این کشور را به ورطه جنگ کشاند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در پاسخ به این کمیسیون تحقیق گفت آنهایی که در آن زمان به اقدام مسلحانه رأی دادند نیز باید در پذیرفتن این اشتباه سهیم شوند. وی خواستار برگزاری 2 روز جلسه بحث و بررسی در هفته آینده در مجلس نمایندگان شد. نام این کمیسیون برگرفته از نام جان چیلکات کارمند پیشین دولت بریتانیا است که در انجام این بررسی ها پیشگام شد و با 150 شاهد گفتگو و 150 هزار سند را بررسی کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره موضوع حقوق‌های نامتعارف مدیران گفت افرادی که مرتکب بی‌قانونی شدند باید مجازات و افراد سوء استفاده کننده از قانون هم برکنار شوند. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در خطبه‌های نماز عید فطر با اشاره به اینکه یکی از علل وقوع به گفته وی پدیده زشت حقوق‌های نامشروع مستی اشرافی‌گری است افزود مسئولان باید با پیگیری و اقدام‌های قاطعانه اعتماد مردم را حفظ کنند. آقای خامنه ای همچنین گفت افرادی که دریافت‌های نامشروع داشتند در مقایسه با مدیران پاکدست نظام اندک هستند، اما همین اندک نیز مضر و عیب است و باید برطرف شود. هفته گذشته مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس گفته بود حدود 3000 فیش حقوق بین 20 تا 50 میلیون تومان و 300 فیش بالای 50 میلیون تومان وجود دارد که هیچ یک قانونی نیست. ارتش سوریه آتش‌بس 3 روزه سراسری یک جانبه ای را همزمان با آغاز عید فطر اعلام کرد که از ساعت 1 بامداد چهارشنبه آغاز شد و تا نیمه شب جمعه به وقت محلی ادامه خواهد داشت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با استقبال از این اقدام ابراز امیدواری کرد که این آتش‌بس پایدار بماند. آتش‌بسی که حدود 5 ماه گذشته با میانجیگری آمریکا و روسیه برقرار شده بود تنها مدت زمان کوتاهی پایدار ماند و جای خود را به درگیری‌ها و خشونت‌های تازه داد. در جریان جنگ داخلی سوریه که بیش از 5 سال از آن می‌گذرد بیش از 250 هزار تن کشته و 11 میلیون تن آواره شدند. گزارش حاکی است که آفرین چیتساز روزنامه‌نگار روز سه‌شنبه با وثیقه 1 میلیارد تومانی آزاد شده و احسان مازندرانی یک روزنامه‌نگار دیگر زندانی نیز به مرخصی 3 روزه رفته است. به گزارش وبسایت خبری تحلیلی زیتون خانم چیتساز تا زمان اعلام نظر دادگاه تجدید نظر از زندان آزاد شده است. وی از جمله روزنامه‌نگارانی بود که در آبان سال گذشته و تحت عنوان پروژه نفوذ بازداشت شد. آفرین چیتساز به اتهام‌های اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و ارتباط با دولت‌های بیگانه به 10 سال حبس محکوم شده است. همچنین به نوشته سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، احسان مازندرانی مدیر مسئول سابق روزنامه فرهیختگان پس از 50 روز اعتصاب قضا از بیمارستان به مرخصی 3 روزه فرستاده شد. او نیز در آبان سال گذشته بازداشت و به اتهام‌های اجتماع و تبانی و فعالیت علیه نظام به 7 سال زندان محکوم شد. سمیرا جان
خیلی متشکرم. بهروز کارونی بود با مشروح خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این خبرها بخونید میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید، هم از آخرین خبرها خواهید خوند و همین که از تحلیل کارشناسان رادیو فردا مطلع خواهید شد. آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز عید فطر حقوق های نامتعارف را نامشروع، گناه و خیانت خواند. تقی رحمانی میگوید این گفته ها باید نظرات را متوجه رانت های نهادهای زیر نظر رهبری نیز بکند.
برنامه حقوق‌های نجومی فساد نخبگان، برنامه نهادهای زیر نظر رهبری فساد ساختاری که بدتر از فساد نخبگانه به نام بخش عمومی.
ارتش سوریه آتش‌بسی سراسری و 72 ساعته اعلام کرد. آخرین تحولات در گفتگوی زنده با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایران پس از مصر و ترکیه سومین خریدار گندم روسیه.
گندم چون یکی از کالاهای استراتژیک و مهمه، ما باید وابستگیمون به خارج کمتر از اینها باشه و راه چارهش این بوده که ما کشاورزیمون رو ارتقا بدیم که در این زمینه ها 3 سال گذشته به شدت ضعف داشتیم.
و در روسایه پس از مرگ عباس کیارستمی واکنش ها و تحلیل جهان سینمایی و همچنان ادامه داره. گفتگوی خواهیم داشت با رضا علامه‌زاده، کارگردان و منتقد فیلم، در مورد تأثیر سینمای کیارستمی در آمریکای لاتین.
سینمای آمریکای لاتین این قاره وسیع بیشترین تأثیر رو با بیش از 20 کشور از سینمای کیارستمی گرفت، قاره اروپا یا حتی آسیا نگرفت.
و در نهایت آخرین اخبار ورزشی رو خواهیم شنید از فریبرز غریب. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امیدوارم در حدود 40 دقیقه آینده همچنان همراه ما بمونید، بشنوید و آگاه تر شوید. خب همطور که شنیدید، ارتش سوریه یک آتش‌بس سراسری 72 ساعته اعلام کرده. در همین رابطه با ایلیا جزایری همراه میشیم. ایلیا سلام میکنم به تو.
سلام به تو همه شنوندگان رادیو فردا.
ایلیا، جزئیات بیشتر این آتش‌بس چه هست؟
سمیرا، تا اینجای کار چیزی که وجود داره این آتش‌بس به طور یک جانبه از سوی ارتش سوریه اعلام شده و هنوز مشخص نیست که آیا ارتش سوریه با طرفی بر سر این آتش‌بس توافق کرده یا نه، یا فشارهای بین‌المللی باعث این آتش‌بس شده یا نه. هنوز تمام این سوال‌ها و ابهام‌ها وجود داره، اما به هر حال آتش‌بس در روزهای عید فطر داره برقرار میشه. در عید فطر کشورهای عربی و اسلامی عمدتاً 3 روز تعطیل هستند و 3 روز رو جشن میگیرند. از آغاز ابتدای عید فطر آتش‌بس اعلام کرده دولت سوریه، اگرچه گزارش های از درگیری ها در بعضی از مناطق منتشر شده. به طور مثال جیش الاسلام، یکی از گروه های مخالف حکومت سوریه که جزء گروه های مذاکره کننده هم است، میگه نیروهای ارتش سوریه تلاش کردند امروز وارد شبکه میدآ بشن، شبکه‌ای که در کنترل جیش الاسلام قرار داره. اما عمده گزارش هایی که از سوریه مخابره میشه حاکی از این هست که آرامش نسبی برگزار هست در جبهه های نبرد، غیر از درگیری های جسد و گریخته ای که در بعضی از مناطق داره به وقوع میپیونده.
ایلیا، گذشته از این خبر خوش آرامش نسبی، شامگاه گذشته یک انفجار انتحاری در شهر حسکه رخ داد که 10 نفر رو کشت و زخمی کرد.
درست، این انفجار در محله اصالهی شهر حسکه روی داده، روبروی یک نانوایی در حالی که مردم واسطه بودن برای خرید نار. 16 تن دست کم در این انفجار کشته شدند و 40 تن زخمی. منطقه محل انفجار منطقه عمدتاً کردنشین است و تحت کنترل واحدهای حمایت از خلق کرد. گفته میشه که 15 تن از زخمی ها وضعیت بدی دارند از لحاظ جسمی. هنوز هیچ گروهی بر عهده نگرفته مسئولیت این انفجار انتحاری رو که به وسیله یک موتورسیکلت بمب‌گذاری شده انجام شده، اما همچنان انگشت اتهام اول به سمت گروه خلافت اسلامی همون داعش نشانه رفته.
و ایلیا، یک خبر دیگه باز هم از سوریه و اون این که یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در این کشور سقوط کرده.
سمیرا، این هواپیمای بدون سرنشین MQ-9 هست از نوع ریبر. اینطور که نیروی هوایی آمریکا میگه، این هواپیما در حال انجام مأموریت جنگی بوده، اما دلیل سقوطش نه آتشی بوده که از سوی دشمنان بهش شلیک شده و نه مسئله نظامی بوده، بلکه به نظر میاد که به دلیل نقص فنی ساقط شده. و ارتش آمریکا میگه این هواپیما به دست مخالفانش یعنی گروه داعش نیفتاده، بلکه منهدم شده توسط نیروی هوایی آمریکا بعد از که سقوط کرده.
خیلی متشکرم میلیا جزایری.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب امروز عید فطر است در ایران و رهبر ایران مثل هر سال یک سخنرانی انجام داد و در این سخنرانی حقوق‌ها و برداشت‌های نامتعارف رو که در هفته‌های اخیر راجبش بسیار شنیدید رو پدیده‌ای زشت و نامشروع خواند و خواستار مجازات و برکناری افرادی شد که مرتکب بی‌قانونی شدند، چرا که به تعبیر او اونها لیاقت حضور در مراکز و مسئولیت‌ها رو ندارند. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر با اشاره به حقوق‌های نامتعارف آن را نامشروع و گناه دانست و گفت باید با پدیده برداشت‌های نامشروع از بیت المال با جدیت مقابله شود.
این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است. قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلت‌هایی شده است، بایستی جبران بشود. اینجور نباشد که ما سر و صدا بکنیم و بعد تمام بکنیم، قضایا رو به کلی به دست فراموشی بسپاریم.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه افرادی که دریافت‌های نامتعارف یا به تعبیر او نامشروع داشتند باید عزل و مجازات شوند گفت اگر چنانچه این موضوع پیگیری نشود اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود.
دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و کسانی اگر بی‌قانونی کردند مجازات بشوند و اگر سوء استفاده از قانون هم شده است اینها را بایستی از این کارها برکنار بکنند. اینا کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.
تقی رحمانی فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس میگوید در کنار برخورد با حقوق‌های نجومی باید با راندهای نهادهای زیر نظر رهبر ایران نیز برخورد شود.
این سخن آقای خامنه‌ای میشه فتح باب خوبی هم باشه با توجه به بیانیه آقای روحانی، یعنی آقای روحانی با حقوق‌های گزاف نجومی که واقعا قابل اعتراض و قابل توجیه نیست باید برخورد کنه، ولی در ادامهش حقوق گزاف رو بذاره بر کنار درآمدهای رانتی، نقش سپاه پاسداران، نهادهای زیر نظر رهبری که بدون حساب کتاب، برنامه حقوق‌های نجومی، فساد نخبگان، برنامه نهادهای زیر نظر رهبری، فساد ساختاری که بدتر از فساد نخبگانه، به نام بخش عمومی، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، از این نهادها اصلا حساب کتابی توشون نیست، در حالی که پولها و درآمدهای کلانی به دستشان میاد و حتی مالیات نمیدن. به نظر من باید این سخن استفاده کرد تا توپ انداخت زمین آقای خامنه‌ای.
روز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در پی گزارش حقوق‌های نامتعارف در بیانیه دستور عزل مدیران متخلف و استرداد وجوه را داد و همچنین با اشاره به اینکه دولت او از این فرصت برای ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات بهره خواهد برد گفت با کسی عقد اخوت نبسته است. حسن روحانی صبح چهارشنبه و بعد از مراسم عید فطر در دیدار مسئولان جمهوری اسلامی با آیت الله خامنه ای هم گفت باید علاوه بر اقدامات فوری با ایجاد شفافیت و اصلاح قوانین و مقررات از تکرار این گونه موارد جلوگیری کرد و دولت او در این خصوص لایحه‌ای را تقدیم مجلس خواهد کرد. حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا:
اولیش مسئله شفاف سازی، یعنی اگر دولت با چنین رویه‌ای موافق نیست بهتر شفاف کنه، در مورد این حقوقا ماجرا روشن بکنه. اگر مطبوعات یا رسانه‌ها به هر دلیلی این ماجراها رو درس نزدودن ما هم از این قضیه با خبر نمی‌شدیم. پس معلومه که این وقایع در دولت جریان داره، پس بهتره دولت خودش پیش قدم بشه و شفاف کنه. به علاوه با کسانی که در چنین وضعی هستن باید برخورد مناسب صورت بگیره، چون اونا ممکنه به نحو قانونی یا با استفاده از خلأهای قانونی این حقوقا رو برای خودشون کرده باشن، ولی دست کم دولت میخواد اخلاقا که میتونه اخلاقا از اونها بخواد که استعفا بدن، از کار کنار بدن، وقتی در چنین شرایطی که مردم در فشار هستن، چنین حقوقهای نجومی میگیرن و فاصله اونها با مردم معمولی اینقدر زیاده، بدونی که کار خیلی مهمی انجام بدن. یعنی نه موفقیتی در نظام بانکی شما میبینید، نه در کارهای اداری میبینید که مستلزم دادن چنین حقوقهایی برای تخصصهای خاصی باشه که کشور رو یا اون سازمان رو مقدار جلو برده باشن. به علاوه اصلاح رویه‌ها و مقررات شاید از اون هم مهمتر باشه. اون رویه‌ها و مقررات که اجازه بده چنین حقوقهایی وضع بشه خودش نیازمند برخورد مناسب هست و اصلاح اونها برای اینکه کسانی از خلأ قانونی یا به نحو قانونی استفاده نکنن تا بتونن چنین حقوقهای کلان بگیرن.
روز سه‌شنبه هم مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارش موضوع حقوق نامتعارف برخی مدیران را مسبوب به سابقه خواند و ضمن متهم کردن دولت سابق به کم توجهی یا بی‌تفاوتی درباره این موضوع اعلام کرد برخی دستگاه‌ها مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های دولتی، وزارت بهداشت، شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی در دوره‌های مختلف از قوانین مربوط به حقوق کارکنان دولت مستثنا شدند و وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسلیحات بانکی دارند.
گزارش وحید فروستاد رو شنیدید در مورد صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای در خصوص حقوق‌های نجومی. نوبت میرسه به صدای خوب شما.
بیمه هنرمندان و شاغلان صنایع دستی و قالی‌بافی دو ساله که قطع شده. برای پیگیری به سازمان‌های مربوطه وزارت رفاه، اداره تامین اجتماعی، وزارت بازرگانی و سازمان صنایع دستی مراجعه کردم. یک جمله شنیدم و این جمله این بود که دولت بودجه مالی برای بیمه شاغلان صنایع دستی اختصاص نداده. می‌خواستم بگم این حقوق‌های نجومی که مقامات حکومتی، دولتی و دیگر قوا برای خودشون اختصاص دادن پس از کجا آمده؟ کاش قسمت از این حقوقهای نامتعارفشون را برای ما شاغلان صنایع دستی اختصاص می دادن و این افراد را بیمه می کردن.
یه پسری دارم که الان 3 سال توی شرکتی که من کار می کنه. خدا شاد هر ما یه درمی از 50 تومن 100 تومن همه می گیره. میگم بابا میگم به شما حقوق نمی دن. میگی که الان 6 ماهی که حقوق برای ما ندادن، خدا شاد هم یارانا رو میگیریم با 2 تا بچه و سال من یه آدم یه حقوق بگیر باز میشه از 1 میلیون میگیرم. آقای روحانی حالا شما بگوین من این بچه هم و همچین بچه های دیگه که الان 3-4 ماه حقوق نگرفتن با این وضع چجوری زندگی میکنن؟ به اونای هم که حقوق ها گرفتن خدا اصلاشو میگذره.
آقای خواهانی لطفا اینقدر دشمن نکنید. دشمن واقعی مردم ایران خود شما و دستاندار کاراتون رژیمتون هستن. خدا
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مسئله خشکسالی در ایران نخستین تأثیر خودش رو در بخش کشاورزی گذاشت و باعث شد که اقلام کشاورزی بسیاری وارد ایران بشند. در کنار سایر محصولات کشاورزی، یک محصول راهبردی مثل گندم سهم بیشتری از واردات کشاورزی به در ایران رو به خودش اختصاص داد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از شاهین بشیری.
ایران با خرید 1.5 میلیون تن گندم از روسیه در ردیف سوم خریداران این محصول روسیه قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، روسیه با حدود 35 میلیون تن صادرات غله از جمله بیش از 24 میلیون و 500 هزار تن گندم در سال کشاورزی گذشته برای نخستین بار در صدر فهرست صادرکنندگان جهانی قرار گرفت. بنابر اعلام روز سه‌شنبه خبرگزاری اسپوتنیک، مصر با خرید تقریباً 5 میلیون و 800 هزار تن در صدر خریداران غله از روسیه است و ترکیه هم 3 میلیون تن گندم خریداری کرد و سپس ایران در ردیف بعدی خریداران این فهرست قرار گرفت. عباس محمدی، کارشناس کشاورزی ساکن تهران، در گفتگو با رادیو فردا ضمن به میان کشیدن مشکل اصلی ایران در زمینه کشاورزی یعنی خشکسالی و کمبود آب، در این حال به مسائل دیگری نیز از جمله هدر رفتن آب در کاهش تولید گندم ایران اشاره می‌کند.
به طور کلی ما در کشاورزی نه فقط گندم، چاله اولمون آبه. خب کشور ما کشور کم آبی هست و سالهاست که ما خود یکی دو کشور بزرگ وارد کننده غله هستیم، ولی ایرادهایی تو این کار هست و اون این که ما در کشاورزیمون به طور کلی آب رو طیف و میل زیاد میکنیم، یعنی اونجوری که آمارها نشون میده ما به ازای هر کیلوگرم گندم تا حدود 2 متر مکعب یعنی 2000 لیتر آب مصرف میکنیم، در صورتی که میانگینش در دنیا زیر 1000 لیتره و در بعضی جاها حتی 400-500 لیتر آبه، یعنی ما حداقل 2 برابر بیشتر آب مصرف میکنیم و در محصولات باقی هم همینطوره و بعضی چیزهایی رو تولید میکنیم که اساسا سازگار با اقلیم ایران نیست، مثل نیشکر که برای 1 کیلو شکر اگر اشتباه نکنم، حالا این آمار رو الان من خیلی تو ذهنم نیست، ولی برای تولید 1 کیلو شکر تا 5000 لیتر آب مصرف میشه. اما به نظر میشه گندم چون یکی از کالاهای استراتژیک و مهمه، ما باید وابستگیمون به خارج کمتر از اینها باشه و راه چارهش این بوده که ما کشاورزیمون رو ارتقا بدیم، هم در مصرف آب، هم در استفاده از بذرهای مناسب، هم استفاده از گونه‌های بومی که با شرایط خشکی و اوضاع احوال خاک و آب ما سازگارتر، که در این زمینه‌ها طی سال‌های گذشته به شدت ضعف داشتیم.
همزمان با انتشار خبر واردات 1.5 میلیون تن گندم از روسیه، خبرگزاری ایرنا همچنین از طعمه حریق شدن 45 هکتار از زمین‌های کشاورزی و گندمزارهای میان دو آب خبر داد. بر اساس این گزارش، علت آتش سوزی نامعلوم بوده، ولی احتمال دارد که آتش از آتش زدن عمدی کاه و کلش زمین‌هایی که گندم آنها تازه برداشت شده به گندمزارهای اراضی مجاور سرایت کرده باشد. علی ابراهیم نژاد، بخشدار باروق در منطقه میاندواب، میزان خسارات وارده به کشاورزان را به طور تقریبی 1 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود دوری مسافت و نبود ماشینالات آتش نشانی در روستاهای بزرگ این منطقه در مواقع بروز حادثه هر ساله مشکلات زیادی را برای کشاورزان ایجاد کرده و موجب بروز خسارات زیادی به آنها می شود. این در حالی است که بیشتر مردم بخش باروق با 72 روستا فقط از طریق دامداری و کشاورزی امرار معاش می کنند و از دست دادن محصولاتشان ضرر سنگینی به آنان وارد می کند. از سوی دیگر بیمه های کشاورزی در چنین مواقعی حداقل کمک را به کشاورزان ارائه می دهند. پیش از این تلویزیون دولتی ایران در گزارشی از استان مازندران به مصاحبه با تعدادی از کشاورزان پرداخته بود که یکی از آنان در همین زمینه گفت:
یه موقع آتش سوزی پیش بیه بیمه کن ما رو مربوط نیه، نسبت به خسارات گندم چند پول ندین.
به نظر می رسد دولت و مجلس نیز تا کنون نتوانستند شرکت های بیمه را ملزم به پرداخت سهم بیشتری از زیان کشاورزان کنند. هرچند همچون گذشته همواره قول هایی برای حل این مسئله داده شده، ولی مشکل همچنان باقی است. شمس الله شریعت نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نهم در مصاحبه با تلویزیون ایران در این زمینه گفته بود:
ریسک کار در حوزه کشاورزی بالاست و بیمه جزء فعالیت‌های اولویت داره که در دستور کار مجلس قرار داره که انشالله بهش می‌پردازه.
بروز مشکلاتی از قبیل عدم کارایی شرکت‌های بیمه در حمایت از کشاورزان به دلسردی آنان و احیاناً رها کردن کار کشاورزی می‌انجامد. در کنار این گونه مسائل، البته خشکسالی کم سابقه سال‌های اخیر مزید بر علت شده و ایران را به یکی از بزرگترین واردکنندگان غلات تبدیل کرده است. بر اساس گزارش گمرک ایران، در سال 94 عمده قلم واردات به ایران ذرت دامی با سهم حدوداً 4% بود. پس از آن گندم با سهم نزدیک به 3% از کل واردات در رتبه دوم واردات و پس از آن لوبیای سویا، برنج و کنجاله سویا قرار داشتند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدی در مورد واردات گندم به ایران. خب به بریتانیا بریم. 13 سال پس از آغاز حمله به عراق توسط نیروهای آمریکا و متحدانش و سرنگونی رژیم صدام حسین، گزارش مربوط به تحقیقات 7 ساله یک کمیسیون ویژه در مورد قانونی بودن این جنگ روز چهارشنبه منتشر شد. این تحقیقات تحت سرپرستی سر جان چلیکات، حقوقدان بریتانیایی، انجام گرفت. جزئیات بیشتر رو بشنوید از حمید فاطمی.
در واکنش به گزارش چیلکات، تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که مسئولیت اشتباهات خود را برای شرکت در این جنگ میپذیرد. آقای بلر گفت مردم چه با تصمیم او برای اقدام نظامی علیه صدام حسین موافق باشند و چه موافق نباشند، او در این کار حسن نیت داشته و با اعتقاد به اینکه چنین امری متضمن منافع کشور خواهد بود، چنین تصمیمی گرفته است. کمیسیون مستقل تحقیقاتی بریتانیا درباره جنگ عراق به دستور گوردون براون جانشین تونی بلر آغاز شد و مسئولیت آن به سر جان چیلکات حقوقدان 77 سالی بریتانیایی سپرده شد. او روز چهارشنبه نتیجه 7 سال تحقیقات این کمیسیون را منتشر کرد که میگوید بریتانیا با ورود به این جنگ مرتکب اشتباهات متعددی شد. گزارش چیلکات میگوید بریتانیا بدون آن که همه راه‌های مسالمت‌آمیز برای خلع سلاح صدام حسین آزموده شود، تصمیم گرفت که به آمریکا در جنگ با عراق بپیوندد و تونی بلر هم به طور تعمدی تهدید از سوی صدام حسین را بزرگتر از آنچه بود جلوه داد. گزارش چیلکات همچنین با اشاره به ادعاهای آن زمان بریتانیا مبنی بر اینکه صدام حسین سلاح کشتار جمعی در اختیار دارد، میگوید دستگاه‌های اطلاعاتی بریتانیا در این باره اطلاعات غلط دادند و اساساً هیچ نیازی به حمله فوری به عراق وجود نداشت. تونی بلر انتقادات موجود در این گزارش را در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز چهارشنبه پذیرفت و تأکید کرد که مسئولیت کامل هر اشتباهی را در این باره بی هیچ عذر و بهانه‌ای می‌پذیرد. وی اما تأکید می‌کند که اوضاع پرآشوب کنونی منطقه خاورمیانه ناشی از پیامدهای این جنگ نیست. آقای بلر پیش از این نیز گفته بود که به این باور رسیده که صدام حسین در آن زمان برنامه‌ای برای تولید سلاح‌های شیمیایی نداشته و بابت اشتباهات خود در این باره پوزش می‌خواهد. در اواخر سال 1381، ائتلافی بین‌المللی به رهبری آمریکا و بریتانیا با حمله به عراق باعث سرنگونی صدام حسین شد. اما بهانه اصلی این یورش نظامی ادعای برخورداری صدام حسین از تسلیحات کشتار جمعی بود که پس از سقوط بغداد مشخص شد چنین تسلیحاتی در کار نبوده است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب ساعت 7:27 دقیقه است در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به سراغ گفتگوی همکار رادیو فردا شهرام میریان با رضا علامه‌زاده کارگردان ساکن هلند بریم. آقای علامه‌زاده در این گفتگو به تأثیر سینمایی عباس کیارستمی بر فیلمسازان آمریکایی لاتین میپردازه.
سینمای کیارستمی از این نظر که یک سینمای کاملا متفاوت و یکتاییه، زبان خاص خودشو داره و شیوه بیان متفاوتی از اون سینمایی که جهان میشناخته به دنیا ارائه کرده، به سرعت راه خودشو این ور اون ور دنیا باز کرد. سینمای آمریکا لاتین، این قاره وسیع، بیشترین تأثیر رو با بیش از 20 کشور از سینمای کیارستمی گرفت، قاره اروپا یا حتی آسیا نگرفت. مثلا خود ایران به لحاظی که فیلم‌های کیارستمی به طور منظم نمایشاده نشده، توقیف شده، جلوشو گرفتن، نتونسته اونجور مستقیم تأثیر متداوم خودش داشته باشه. ولی چون فیلم‌های کیارستمی خارج از ایران به طور منظم نمایشاده شده، عملاً فیلمسازا، به ویژه فیلمسازای جوان و فیلمسازایی که دنبال زبون تازه می‌گشتن برای بیان حرفاشون، در آمریکای لاتین گرایش بسیار بسیار زیادی به فیلم‌های کیارستمی نشون دادن. خودشون اعتراف میکنن، تو نوشته‌هاشون، تو مصاحبه‌هاشون گفتن و بسیار قابل پیگیریه اگر شما فیلم‌ها رو ببینید.
حالا آقای علامه‌زاده، در اینجا ممکنه به نمونه‌ای از این تأثیرات سینمای کیارستمی بر فیلم‌های ساخته شده در کشورهای آمریکایی لاتین اشاره‌ای بکنید؟
مثلا من هم اخیراً چندین مطلب تحت عنوان آثار برتر سینمای آمریکای لاتین نوشتم و منتشر کردم، همراه با معرفی فیلم‌هاشون و خود فیلم‌هاشون در شبکه‌های مجازی منتشر کردم. مثلا فیلم موزوزی مال ونزوئلا، یکی از زیباترین فیلم‌هایی که من دیدم راجع به رابطه یک مادر با بچهش که بچه موه وزوزی داره و میخواد موشو صاف کنه و این مسئله نژادی تو ونزوئلا که مسئله جدیشونه موضوع از فیلمه و این رابطه ساده بین مادر و بچه دقیقاً نه فقط نظر موضوعی که از نظر ساختار و نظر بیان سینمای زبان کیاروسامی داره. یکی از فیلمای برجسته سینمای کوبا که بازم راجع به بچه‌ها، راجع به کودکی تو مدرسه و رفتار معلم با اونها تحت عنوان رفتار جواز بسیاری بود. تو این فیلم به راحتی شما رابطه آدم‌ها، بازی‌های آدم‌های غیر حرفه‌ای، ثبت لحظات بسیار حساس، آدم باور نمی‌کنه تو این لحظه بشه دوربین اصلا اونجا وجود داشته باشه. در این فیلم رفتار از کوبا هست که همه نشانه‌های از زبان سینمای کیاروسامی داره. یکی از ویژگی‌های سینمای کیاروسامی در واقع عشق به طبیعته. سفرهای باد مال کولومبیا که سفری است از یه گوشه کولومبیا به شمال کولومبیا با اقلیم‌های متفاوت، تماما فضا یادآور کارهای عباس کیاروسامی. نه که من فقط اینو میگم، بلکه منتقدین کشور آمریکا لاتین، خود سازندگان فیلم ها هم از تأثیر نحوه نگاه کیاروسامی به سینما صحبت کردن. در واقع این نحوه نگاه چیزی بود که سالهای قبل از انقلاب در کانون پرشوه که کودکان و جوانان شروع شد تو سینما ما بود، برای این کیاروسامی بود که با تداوم این کار تونست اینو به جهان بشناسونه و این زبون معرفی کنه. همچنان که مثلا گارسیا مارکز زبان جادویی فرهنگ بسیار پیچیده آمریکای لاتین رو به جهان معرفی کرد، از اینکه قبل از اون برخس آرژانتینی و خورخه آماده و بریزیلیایی و اینا هم همون زبون رو به کار بردن، ولی این مارکز بود که این زبون رو به جهان شناسوند و ترویج داد. همچنین بود در مورد عباس کیاروسامی، زبونی که تازه شناخته شده بود، نطفه‌هاش در کانون پرشوه کودکان و جوانان در قبل از انقلاب ریخته شده بود و به جای برسونه که جهانی بشه و بعد من الان بتونم نمونه‌های از اون رو در سینمای فصیح آمریکای لاتین نام ببرم.
گفتگوی شهرام میریان رو شنیدید با رضا علمزاده کارگردان در مورد تأثیر سینمای کیاروسامی بر فیلمسازان آمریکای لاتین. نوبت میرسه به نظرات شما.
با لحظاتی که سراسر دنیا نسبت به یک انسان اون هم عباس کیاروسامی عزاداره، ولی این نکته بر روح و بر جسم و بر انسانیت این مرد این شکرگزاری رو داره که یک بنده خدا با این همه عظمت موجی از حرکت رو در جهان ایجاد کرد.
در گذشت عباس کیاروسامی به جامعه هنری ایران، به ملت ایران و به خانواده ایشان تسلیت عرض می کنم.
آقای عباس کیاروسامی، شما نمرده اید و تا ابد با تاریخ و دفتر خاطرات ایران زنده خواهید بود. آثار پرمهر و عشق شما با ما هست اگر که شما نیستید.
در گذشت آقای عباس کیاروسامی، کارگردان نامی ایران را خدمت ملت عزیز و شریف ایران و جامعه هنری مخصوصا سینمای ایران تسلیت عرض می نمایم و برای بازماندگان آن عزیز صبر و شکیبایی آرزومندم.
آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران روز سه‌شنبه در حکمای جداگانه یک جانشین و یک معاون هماهنگ کننده برای ستاد کل نیروهای مسلح ایران انتخاب کرد. مراد ویسی از رادیو فردا درباره تغییرات تازه در این ستاد به پرسش‌های آزاده اسدی پاسخ میده.
ستاد کل نیروهای مسلح برای هماهنگی ارتش و سپاه هست و در این چارچوب میدونید که توی هفته اخیر رئیس جدیدی برای این ستاد تعیین شد، سرلشکر باقری. رئیس جدید خب معمولاً میاد معاونینش رو پیشنهاد میده. به پیشنهاد ایشون دوتا معاون جدید تعیین شده و آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا براشون حکم دادن. یکی از این فرمانده ها سرتیپ موسوی است از ارتش که اومده جانشین رئیس ستاد کل شده و یکی هم آقای علی عبداللهی که اومده معاون هماهنگ کننده شده. با این نسبت حالا در بین مقامات ارشد ستاد کل یک ارتشی جانشین هست و سه مقام ارشد دیگه تقریبا از سپاه هستند. آقای موسوی هم که جانشین شده قبلا افسر توپخانه بوده، فرمانده دانشگاه افسری بوده، فرمانده قرارگاه شمال شرق ارتش بوده، بعد یه مدت رئیس ستاد مشترک ارتش بوده و بعد هم جانشین فرمانده کل ارتش بوده که الان شده جانشین رئیس ستاد کل نیروی مسلح.
آقای علی عبداللهی چطور معاون هماهنگ کننده جدید؟ چه هست؟ چه سوابقی داره؟
آقای عبداللهی از فرماندهان ارشد سپاه در دوران جنگ هست. یک مدت فرمانده سپاه گیلان بوده چون خودش از اون منطقه هست. بعدش استاندار گیلان شده در دوره دولت احمدی نژاد. یک مدت معاون امنیتی وزارت کشور بوده و بعد از اون هم معاونت آماد و تحقیقات صنعتی نیروهای مسلح بوده که معاونت آماد تقریبا میشه معاونت لوجستیک و پشتیبانی. تحقیقات صنعتی هم اون سازمانهای صنعتی رو که زیر نظرش هستن اداره میکنه. با این ترکیبی که هست تقریبا الان سعی کردن یک تناسبی بین ارتش و سپاه هم برقرار باشه.
آقای خامنه‌ای در حکم دیگه‌ای سلشکر غلامعلی رشید رو هم به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا منصوب کرده. این قرارگاه مهمی هست درسته؟
ببینید این اولین باره که اصولا در کشور اعلام میشه که چه کسی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا است. دلیلش هم اینه که قرارگاه خاتم الانبیا مهمترین قرارگاه جنگی کشور هست و اگر قرار بشه در روزی جنگی باشه، چون این قرارگاهی قرار هست که به عنوان قرارگاه اول جنگ رو اداره بکنه. آقای رشید چون جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود و در بین افسران سپاه و ارتش از احترام بالایی برخوردار بود و ارشدیت، آقای خامنه ایشون رو به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم که مهمترین فرمانده قرارگاه جنگی ایران هست قرار داده. ضمن اینی که ارشدیت آقای رشید رو هم حفظ کرده، به این دوتا معاون جدید همون درجه سرتیپیشون رو نگه داشته، در حالی که آقای رشید درجه سرلشکری داره که بالاتره. و آخرین نکته اینی که در این شرایطی که آقای رشید هست فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا است، با دو تا قرارگاه خاتم الانبیا دیگه نباید اشتباه بشه که شاید لازم باشه من توضیح بدم. یه قرارگاه خاتم الانبیا هست که اقتصادی اون مال سپاس، یه قرارگاه خاتم الانبیا دیگه هم هست پدافند کشور دستشه. این قرارگاه خاتمی که ایشون منصوب شده مهمترین قرارگاه جنگی کشوره.
گفتگوی مراد ویسی رو شنیدید با آزاده اسدی در مورد انتصابهای جدید آقای خامنه‌ای در ستاد کل نیروهای مسلح. خب به خبری دانشگاهی بپردازیم. خبرگزاری رویترز با نگاهی به مخالفت‌خوانی‌های برخی رسانه‌های منتقد دولت حسن روحانی در مورد پیوندهای آموزشی دانشگاهی میان ایران و آمریکا گزارش تحلیلی منتشر کرده و در اون قید کرده که این مخالفت‌خوانی‌ها باعث شده که اشتیاق دانشگاه‌های آمریکایی برای مبادله علمی دانشگاهی با ایران کم بشه. مرتاد میردامادی گزارش تهیه کرده در این باره که با هم میشنویم.
سفر هیئت دانشگاهی آمریکایی به ایران برای بست روابط علمی و مبادله دانشجو در خرداد ماه سال 1394، یعنی پیش از امضای توافقنامه هسته ایران با قدرت‌های جهانی صورت گرفت. هرچند در ابتدا این اقدام با استقبال مواجه شد، اما پس از برجام و در میان مخالفت با هر نوع نزدیکی با آمریکا و غرب و مطرح شدن نظریه نفوذ از جانب رهبری جمهوری اسلامی، این ارتباط دانشگاهی هم مورد حمله قرار گرفت و به صورت مؤلفه‌ای از همان نظریه درآمد. هیئت آمریکایی در این سفر دریافت که میل و اشتیاق به تبادل بیشتر علمی و دانشگاهی در هر دو طرف وجود دارد و به این نتیجه رسید که ایران به گرمی از دانشجویان و دانشگاهیان آمریکایی استقبال خواهد کرد. به گزارش رویترز اسفند ماه گذشته در گزارش‌هایی که در رسانه‌های افراط‌گرای ایرانی بازتاب یافت، مسافرت این هیئت به ایران را تلاش از سوی دولت ایالات متحده برای به وجود آوردن یک شبکه جاسوسی و تضعیف حاکمیت نظام اسلامی توصیف کردند. هم مقام‌های آمریکایی و هم مؤسسه بین‌المللی آموزش این اتهام را رد می‌کنند و می‌گویند دولت ایالات متحده هیچ مداخله‌ای در ترتیبات و انجام این سفر نداشتند. سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی مقیم فرانسه، این گونه برخورد را ناشی از نگاه غیر متعارف در ایران به دانشگاه و تخصصهای دانشگاهی می‌بیند.
این به نظر من به نوع نگاه ما به فعالیت‌های دانشگاه هم برمیگرده. در بعضی از رشته‌های بسیار حساس، برای مثال رشته‌های اتمی یا رشته‌های خیلی ویژه‌ای که با امور نظامی یا امور فوق سری ارتباط دارن، در اونجا همه کشورها احتیاط میکنن و مبادراتشون کنترل شده است و به هر کسی اجازه نمیدن به اونجا بیاد، ولی اینها بیش از 1% فعالیت دانشگاهی را حتی تشکیل نمیده و بخش اصلی فعالیت دانشگاهی در حوزه‌ای که این تبادلات به صورت آزاد و گسترده انجام میشن. و متأ مشکلی که ایران و کشورهای مشابه داره اینه که به هر نوع اطلاعاتی، به هر نوع در واقع داده‌هایی در حوزه‌های اجتماعی علمی به یک دید امنیتی نگاه میکنن، یعنی فکر می‌کنن که اگر در محققین مثلا متوجه بشن که اعتیاد در اون منطقه زیاده یا فقر وجود داره یا این یا اون مشکل زیست محیطی وجود داره و این رو در مقالات خودشون یا در گزارش‌های خودشون منعکس بکنن، در حقیقت یک نوعی اطلاعات ایران رو افشا کردن و یا در واقع چیزهایی را گفتن که به زیان ایران بوده. خب به این ترتیب میشه گفتش که اگه همچین نگاهی ما به مسائل داشته باشیم، تقریبا با دانشگاه‌ها تبدیل بشن به محل‌های بسیار امنیتی مثل سربازخانه‌ها، پایگاه‌های نظامی و کسی به اونجاها رفت آمد نکنه.
بنابر خبرهای منتشر شده داخلی، مبادلات دانشجویی و دانشگاهی بین ایران و سایر کشورها همکنون هم وجود دارد. مثالی در این باره سخنان مارگارت وینترمانتل، مدیر مرکز خدمات مبادلات دانشگاهی آلمان، در مصاحبه با شبکه دولتی انگلیسی زبان ایران پرس تیوی است.
زمینه و امکاناتی برای برنامه‌هایمان برای پروژه‌های فراملی بین دانشگاه‌های ایران و آلمان وجود دارد. ما می‌توانیم همکاری‌های جدیدی را آغاز کنیم و بر کیفیت همکاری‌های خود بیفزاییم و من فکر می‌کنم این کارها با موفقیت توأم خواهند بود.
علی عرب خردمند، معاون امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، هم 5 ماه پیش از استقبال ایران از آمدن دانشجویان خارج سخن گفته بود.
حدود 103 کشور دنیا 12,000 نفر دانشجوی داوطلبی داشتیم که اپلیکیشن فرم دانشگاه رو برای تقاضای آموزش اینجا پر کردن. حدود 1,400 نفر رو ما پذیرفتیم. این مسئله هم برای کشور ارزاوری داره. اعتقاد داریم که باید بهترین ها رو انتخاب بکنیم، بهترین آموزش رو بدیم، بهترین خدمات و تسهیلات در سطح جامعه به اینا ارائه بکنیم، برای اینکه بتونن پیام‌آورای خوبی برای دانشگاهمون در و برای کشورمون در سطح دنیا باشن.
شارون ویترل، سخنگوی مؤسسه بین‌المللی آموزش، در نامه الکترونیکی به رویترز آورده است که سفر هیئت آمریکایی به ایران به دعوت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفته و هیچ برنامه‌ای از طرف دولت آمریکا نبوده و هیچ بودجه دولتی هم در این مورد از دولت ایالات متحده دریافت نشده است. وی همچنین تصریح کرده که هم از طرف ایران و هم از طرف آمریکا علاقه برای برقراری پیوندهای مفید دانشگاهی وجود دارد. آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم از استقبال واشنگتن از تبادلات علمی و آموزشی بین دو کشور میگوید.
بدون اظهار نظر در مورد محتویات گزارش رویترز، میتونم بگم که ایالات متحده آمریکا کماکان از ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در خاک آمریکا و همینطور از همکاری علمی ایران و آمریکا با صمیم قلب استقبال میکند.
با این همه، انتشار گزارش‌های منفی خبری باعث شده تا بنابر گزارش رویترز از میزان تلاش‌ها برای برقراری و احیای پیوندهای علمی آموزشی کاسته شود. در سال تحصیلی 79-80 میلادی، یعنی سال وقوع انقلاب، شمار دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در آمریکا 51,310 نفر بود. 2 سال پیش شمار دانشجویان شاغل به تحصیل در روند رشدی 9 ساله به 10,194 نفر رسید.
خب به خبری اقتصادی بپردازیم. در پی پیشرفت‌های به دست آمده در گفتگوهای ایران با کارگروه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، اطمینان داده که اطلاعات مربوط به حساب‌های بانک ایرانیان در اختیار این کارگروه قرار نخواهد گرفت. همکارم سپید بهکام در گفتگوی با فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی، از او پرسیده که در عرصه مبارزه بین‌المللی با پولشویی کارگروه اقدام مالی چه نقشی داره و اصولاً گفتگوهای ایران با این نهاد در چه مرحله ایه؟
کارگروه اقدام مالی در نشست سال 1989 سران 7 کشور بزرگ صنعتی به وجود آمد به منظور بررسی تکنیکای پولشویی و همینطور مبارزه با اون در سطوح ملی و بین‌المللی. پولشویی فرایندی هست پیچیده که درآمدهای حاصل از عملیات غیرقانونی و تبهکارانه رو تبدیل میکنه به دارایی‌های ظاهراً عادی و مشروع. بعدها مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم در طیف وظایف این سازمان قرار گرفت. کارگروه اقدام مالی که 37 عضو داره کشورهایی رو که از لحاظ پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرخطر و غیر همکار تشخیص میده طبقه بندی میکنه. ایران همراه با کره شمالی پرخطرترین کشور در این زمینه تشخیص داده شده و کارگروه مورد نظر از اعضای خودش خواسته علیه این دو کشور دست به اقدام متقابل بزنند. منتها به تازگی بعد از یک سلسله تلاش‌های جمهوری اسلامی کارگروه اقدام مالی لحن خودش رو در قبال ایران تا اندازه‌ای عوض کرده، اقدام‌های متقابل علیه این کشور رو به حالت تعلیق درآورده و این امید رو ایجاد کرده که ایران از فهرست سیاه پرخطرترین کشورها در عرصه پولشویی و تأمین مالی تروریسم خارج بشه.
خروج احتمالی جمهوری اسلامی از فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داره؟
اگر اسم جمهوری اسلامی در این فهرست سیاه باقی بمونه، ایران در روابط مالی و بانکی خودش با خارج با 1001 مانع روبرو میشه، به خصوص اجرای برجام در گروه رفع اتهاماتی است که در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر ایران سنگینی می‌کنه.
آیه خوابم، ولی بعضی از محافل جمهوری اسلامی ادعا می‌کنن که تعهدات ایران در قبال کارگروه اقدام مالی موجب میشه که این نهاد بتونه حساب‌های بانکی تک تک ایرانی‌ها رو کنترل کنه.
این ادعای نادرستی است و رئیس کل بانک مرکزی هم در صحبت‌های دیروزش اون رو تکذیب کرد. با این حال تردیدی نیست که باید در مبادلات بانکی ایران شفافیت بیشتری به وجود بیاد و برای رسیدن به این هدف نوع روابط مالی ایران با شماری از گروه‌های سیاسی خاورمیانه از جمله حزب الله لبنان هم طبعاً مطرح خواهد شد.
خب سری هم به جهان ورزش بزنیم. فریبرز غریب کارشناس و مفسر ورزشی همراه ما. سلام میکنم به شما آقای غریب.
سلام به شما و همه شنوندگان محترم.
آقای غریب، رسیدیم به مرحله نیمه نهایی فوتبال یورو 2016. قبل از اینکه به بازی امشب که بین پرتغال و ولز هست بپردازیم، چه نکته قابل توجهی رو شما در مسابقات انجام شده قبلی دیدید؟
48 تا مسابقه تا حالا انجام شده. از 51 بازی فقط 3 تا 2 تا نیمه نهایی و یه فینال مونده. به نظر من 24 تیمی شدن بازی‌ها، قبلا 16 تیمی بود، تو این دوره از نظر فنی و تاکتیکی تاثیر منفی داشته به طور کل. البته هرچند که قدرت‌های درجه دوم اروپا بیشتر وارد چرخه این مسابقات شدن به چشم اومدن، اما هواداران فوتبال به غیر از چند تا مسابقه شاهد بازی‌های آنچنان پرهیجان با سرعت بالا، تنوع تاکتیکی نبودن. البته میشه به ظهور پدیده‌هایی مثل ایسلند یا همین ورزی که امشب داره با پرتغال اشاره بکنم. ایسلندی‌ها دیروز با یه استقبال با شکوه رفتن کشورشون، شاهکارشون هم بردن اتریش و سوپر شاهکارشون هم بردن اول اتریش و بعدم انگلیس بود که یه انقلاب فوتبالی به پا کردن در کشور کوچیک خودشون.
آقای غریب، امشب بازی پرتغال و ولز تحت تاثیر تقابل کریس رونالدو و گرت بیل قرار خواهد گرفت. در مورد این تقابل و به طور کلی این مسابقه چه نظری دارید؟
رونالدو و بیل همونجور که اشاره کردین دو تا از گران قیمت‌ترین بازیکن‌های حال حاضر جهانن که تحت تاثیر قرار دادن. تقابل این دو تا تیم پرتغال و ولز رو بر مسابقه امشب جالبه. هر دوتاشون هم تو تیم رئال مادرید اسپانیا هم باشگاهی هستن. حساسیت‌ها رو یه مقداری بالا برده. البته اینو باید بگم که فرناندو سانتوس سرمربی پرتغال و همچنین آقای کریس کولمن سرمربی ولز تاکتیک تیمیشون رو روی حرکات رونالدو و بیل طراحی کردن.
پرتغالی‌ها البته به غیر از کارهای انفرادی رونالدو چشم به عمق خط دفاعی و درهای خط دفاعی ولز دارن. ولزی‌ها هم فوتبالی تحت تاثیر فوتبال انگلیسی ارائه می‌کنن، البته به استثنای حرکات سرعتی و انفجاری و انفرادی گریت بیل. بازی امشب به پرتغال و ولز از ساعت 11:30 شب به وقت ایران با قضاوت آقای اریکسون سوئدی در شهر لیون فرانسه آغاز میشه.
خیلی متشکرم فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی. خب ساعت حدوداً 7:49 دقیقه است در ایران. به سراغ مجله اقتصادی رادیو فردا بریم. نماگر کاری از آرش حسنیا.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته با شما درباره اثرات کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد ایران سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. در میان تمام عواملی که اقتصاد ایران را زمین گیر کرده است، بارها تاکید شده که انقباض پولی، کمبود نقدینگی لازم برای تحرک واحدهای تولیدی و ناتوانی بانک‌ها در تجهیز این منابع از جمله عوامل و دلایل اصلی هستند. البته شبکه بانکی هم متهم به وجود آوردن این شرایط است و هم قربانی آن. متهم است چرا که در سالهای گذشته با فعالیت‌های اقتصادی، هم از بنگاهداری و ورود به حوزه سوداگری مسکن و ساختمان، از وظیفه ذاتی خود فاصله گرفته است. اتهامی که حدود یک سال قبل حسن روحانی در یک همایش به آن تاخت و چنین دستوراتی داد:
بانک ها باید اموال مازادشان را به فروش برسانند و با اون فروشی که انجام میدن نقدینگیشون بالا بره تا بتونن تسهیلات بدن، کار خودشون رو انجام بدن. از طرف دیگر بانک های ما کار غیر بانکی میکنن. اگر بانک کار بانکی کند حل میشه مسائل. بانک ها خودشون شدن بنگاهدار.
اما از سوی دیگر شبکه بانکی ایران قربانی است. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان سال 94 به حدود 122 هزار میلیارد تومان رسیده است. این به جز معوقات بانکی است. از سوی دیگر سیستم بانکی در سالهای دولت نهم و دهم به تصمیم گیری های سیاسی تن داد که توان شبکه بانکی را تحلیل برده. پیش از این عبدالناصر همتی، مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران، در برنامه‌ای تلویزیونی به بخشی از این مشکلات و موانع بر سر راه انجام وظیفه ذاتی سیستم بانکی اشاره کرده بود.
باید بپذیریم سیستم بانکی ما آسیب دیده. بدهی‌های سنگینی از سال‌های گذشته بر دوش دولت به سیستم بانکی باقی موند و معوقات بانکی. اینها باعث شده که یه مقدار نقدینگی قفل بکنه.
اصلاحات در سیستم بانکی طی 3 سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است، با تصمیمی که در هفته‌های اخیر نهایی و ابلاغ شد. کاهش نرخ سود بانکی در هر دو سوی آن، یعنی کاهش نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات، چند باری است در این سال‌ها به مرحله عمل درآمده است. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، چندی پیش در پاسخ به خبرنگار صدا و سیما ایران، زمینه‌های فراهم آمدن کاهش نرخ سود بانکی را حاصل برنامه‌ای دانسته بود که در دولت و بانک مرکزی طی این سال‌ها اجرایی شده است.
اقدامات اخیری که مخصوصا در طی چند ماه اخیر بانک مرکزی به ویژه با گسترش عملیات خودش در بازار بین بانکی انجام داده، استقراض بانک‌ها از همدیگه و یا قرض دادن به همدیگه که در فروردین ماه حوالی 29% بوده، امروز خوشبختانه به 19% رسیده و 10 و 11 واحد درصد نرخ سود بازار بین بانکی کاهش پیدا کرده و انتظار ما و جهتگیری بانک مرکزی برای این استش که نرخ سود بانکی باید متناسباً روند کاهش دنبال کنه و ابزار دیگر نسبت سپرده قانونی که در دامنه بین 10 تا 13% نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری کاهش پیدا کند. خوشبختانه این اقدام هم در کنار اقدام قبلی که عرض کردم در طی یکی دو ماه اخیر صورت گرفته در قالب بسته جدید اقتصادی و مجموعه سیاست‌های اقتصادی که به منظور تحرک بخشیدن.
اما کاهش نرخ سود بانکی که در ادبیات موضوع بانکداری و اقتصاد به عنوان سیاستی انبساطی شناخته می شود، چه آثاری بر اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد، به این پرسش اینگونه پاسخ می دهد:
با کاهش نرخ بهره سپرده ها انتظار میره سپرده های منفعل و محبوس در بانک ها به سرمایه گذاری فعال در بازار بورس و مسکن و یا اموری شبیه اون تبدیل بشه تا احتمالاً فرایند رونق اقتصادی سرعت بگیره و فرصت های شغلی وجود بیاد.
البته این اقتصاددان مقیم سوئد در این حال از شرط و شروط ها و اما و اگرهایی سخن میگوید که میتوانند مقصد مهاجرت سپرده ها را به بازارهایی بجز بخش مولد تغییر دهند.
شرط به هدف رسیدن سیاست بانک مرکزی وجود ساختار مناسب بازار سرمایه و ثبات سیاسی و اقتصادی در ایرانه. بازار سرمایه در ایران دارای کاستی‌های فراوانیه و ریسک سیاسی و اقتصادی هم هنوز در ایران بالاست. بنابراین بعید نیست که سپرده‌گذاران به جای بکارگیری نقدینگی خود در عرصه‌های مولد، اون رو در امور سوداگرانه شبیه معاملات ربوی و سرمایه گذاری در شبکه پولی اعتباری غیر مجاز که گسترده هم هست به کار بگیرن، چون این بخش ها هنوز با اعطای نرخ بهره بالا برای سپرده گذاران نقدینگی سرگردان رو جذب می کنن و اون رو در امور سوداگرانه به کار می برن.
فریدون خواوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت در پاریس، مقصد بعدی سپرده‌های آزاد شده از سیستم بانکی را بازارهای موازی با بازار پول به ویژه بازار مسکن می‌داند.
حالا که بازار پول به دلیل کاهش سود بانکی جاذبه خودش رو از دست داده، سپرده‌گذار میتونه دارایی خودش رو منتقل بکنه به بازارهای ارز، طلا، سهام یا مسکن. به بیان دیگه سپرده‌گذار باید از یک بازار بدون دردسر بره به طرف بازارهایی که ریسک اونها کم نیست. در شرایط فعلی دلیل قانع کننده ای وجود نداره که بازارهای ارز و طلا و سهام پولای خارج شده از بازار پول رو به خودشون جذب بکنن. احتمالاً شاید بازار مسکن تا اندازه‌ای تکون بخوره با توجه به اینکه نرخ سود وام مسکن هم یک کمی پایین رفته.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در گفتگوی تلویزیونی این نگرانی را ندارد و برای این تحلیل خود استدلال‌هایی می‌آورد.
بازار مسکن ما شرایطش به گونه‌ای است که الان عرضه و تقاضا در یک تعادل مطلوب به سر می‌بره. عرضه به میزان کافی هست. یک علائمی از رونق ملایم غیر تورمی امسال ما در بازار مسکن خوشبختانه داریم ملاحظه میکنیم که این خب میتونه خیلی از فعالیت‌های وابسته رو به حرکت واداره. قاعدتا این اقدام اخیر در جانب کاهش نرخ سود سپرده و همینطور تسهیلاتی که اشاره شد، این زمینه رو فراهم میکنه که این دوره رونق یه مقدار تسهیل بشه، ولی این اصلا به این معنا نیست که ما درگیر تلاطم یا افزایش و جهش قیمت خواهیم شد. کما اینکه قبلا هم ما از 20% اومدیم رو 18% دیدی اتفاقی نیفتاده، الان هم به 15% اتفاق خاصی نمیفته. چرا؟ چون هنوز هم 5% یا بیش از 5% این از تورم بالاتره.
سوی دیگر ماجرای کاهش نرخ‌های سود در شبکه بانکی، سمت و سوی متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک‌ها و به اصطلاح مشتریان وام‌های بانکی هستند. حتی زمانی که نرخ‌های سود تسهیلات کاهش نیافته بود، برای گرفتن تسهیلات بانکی صف بود و منابع اندک بانک‌ها کفاف تقاضا را نمی‌داد. حال که نرخ‌های سود اندکی تعدیل شده اند، این مشکل منطقاً دوچندان خواهد شد. فریدون خواوند، اقتصاددان مقیم پاریس، تردید دارد که با توجه به توان محدود نظام بانکی، صف طویل تقاضا برای تسهیلات پاسخی مناسب و درخور دریافت دارد.
بعید در شرایط فعلی بانک‌ها واقعاً بتونن به این تقاضا جواب بدن، چون که منابع لازم رو برای این کار ندارن. مثلا در ترازنامه بانک‌ها مطالباتی هست که هیچ وقت وصول نمیشه. پولایی که قرض داده شده هیچ وقت هم پس گرفته نمیشه. در این شرایط کاهش عملی نرخ سود بانکی به نظر نمیرسه تحول واقعا مهمی به وجود بیاره در وضعیت عمومی اقتصادی ایران که با رکود خیلی خیلی سختی دست و پنجه نرم میکنه.
دولت البته خود به این مشکل واقف است و از این رو در اصلاحیه بودجه‌ای که روز سه‌شنبه قید فوریت آن به تصویب رسید، فکری به حال این گشایش ها شده است. بشنوید سخنان محمد باقر نوبخت، معاون حسن روحانی را در صحنه علنی مجلس.
برای کمک به بخش خصوصی میبایست نظام بانکی کشور فعالانه در جهت اعطای تسهیلات اقدام بکنه. متاسفانه الان نظام بانکی خود با دو مشکل بزرگ مواجه است. هم مطالبات معوق فراوانی داره و هم با عدم کفایت سرمایه مواجه شده.
در حالی که دولت با کاهش نرخ‌های سود بانکی به دنبال بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران است، شماری از صاحب نظران بر این باورند که سیستم بانکی باید با اجرای برنامه و سازوکاری خاص مشتریان نظام بانکی را اعتبار سنجی کرده و شرایط یکسان وامدهی را به شرایط چندگانه و متناسب با مشتریان تغییر دهد. سازوکاری که بعید است نظام بانکی ایران در حال حاضر توان اجرای آن را داشته باشد. با این حال دولت حسن روحانی امیدوار است با سلسله برنامه‌هایی که در دستور کار دارد بتواند چرخ اقتصاد ایران را روان‌تر به گردش درآورد. امیدی که بیش از همه به عملکرد بانک‌ها وابسته شده است. به پایان نماگر این هفته رسیدید. از اینکه تا پایان این برنامه با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namagar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
برای فیلم قصه بگم
بود که تعریف کنه که فیلم نمیساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه
ایشون کارادار ریل هستن.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
خب شنونده مجله شامگاهی، امروز چهارشنبه بودی. تا دقایقی دیگه همکارانم شما رو در جریان مشروع تازه‌ترین خبرها قرار میدند.